بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. مثال روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. بله، موضوع بحثی که انتخاب کرده بودیم نقش اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان الگوهای تربیتی بود. خواستیم مقدمتاً درباره اصل الگوپذیری در تربیت و تعیین الگوها مقدمه ای بیان کرده باشیم که مقدمه طولانی شد و دیگه کل مباحث را اشغال کرد. به خاطر مسائل و شبهاتی است که امروز در جامعه مطرح است، آدم وقتی توجه پیدا میکنه نمیتونه از کنارش راحت بگذاره، احساس مسئولیت میکنه، احساس تکلیف شرعی میکنه، به خصوص که این مسائل کمتر در حوزه‌های علمیه، در بحث‌های طلاب و طبعا در جای دیگه هم کمتر مطرح میشه. یکی از اشکالات کارم همینه که وقتی میخواد آدم شبهات رو بیان کنه دیگه فرصت برای پاسخ گفتن نمیمونه. این اشکالی است که زیاد به ما میکنند و حقم دارند، اشکال واردی است. ما در بحثامون شبهه ها رو خوب میپرورونیم، وقت موقع پاسخ گفتن میشه، وقت تمام میشه، باید با اجمال بگذاریم. به هر حال گفتیم شبهه امروز مطرح است که خیلی جدی است و در همین مسائل اخیری که جار و جنجالی را انداختند یکی از محورهاش همینه. گفته میشه که اصولا هر انسانی خود باید به عقل خودش کار بکنه. تبعیت کردن از دیگران، تقلید کردن از دیگران، این کار انسان عاقل نیست و طبق مثل معروف تقلید کار میمونه. عرض کردیم که این ابتدا درباره رفتارها مطرح میشه که ما نمیتونیم از رفتار هر کسی تقلید کنیم. بعد کم کم سرایت میکنه به مسائل شرعی هم، از باب مغالطه خاص به عام گفته میشه تقلید کردن در احکام شرعی هم یکی از مصادیق تقلیدی است که مذمومه. و کم کم کار به اونجا میرسه که اصولا تبعیت از دیگران حتی از انبیا هم صحیح نیست. آدم باید به عقل خودش کار بکنه. یکی از مباحثی که حتما شنیدید، در اطرافش بحث‌های زیادی شده، سخنرانی‌ها شده، به صورت کتاب در اومده که قرآن هم نقد پذیر است. و ما نمیتونیم همه قرآن را هر چی هست قبول کنیم. باید ببینیم هر چیش دلیل عقلی و علمی داره بپذیریم. اگر چیزهای با علم موافق نبود ما باید بذاریم کنار. تعبیرشون این است که قرآن هم نقد پذیر است، یعنی میشه گفت بعضیش درست نیست. و اینا رو کفار و مشرکین نمیگند، اینا کسانی که خودشون را حتی لیدر روشنفکران مذهبی میدونن. به هر حال صرف نظر از انگیزه ها و دست سیاست داخلی و خارجی که پشت اینجور مباحث هست، گفتیم ما وظیفمون این است که به عنوان طلبه پاسخ منطقی به این شبهات بدیم. استدلال اونا این بود که در بعضی جاها تقلید کار احمقانه است، آدم را به اشتباه میکشونه، پس مطلقا نباید تقلید کرد. حالا که چنین خطری در تقلید وجود داره، پس راهش اینه که ما به طور کلی از دیگران تبعیت نکنیم و فقط به عقل خودمون اتکا. عرض کردیم یه مغالطه ایست، جوابش این است که موارد تقلید فرق میکنه. بعضی جاها نه تنها تقلید مذموم نیست بلکه واجب هم هست. حالا یه مقدار اینو توضیح بیشتر بدیم. چطور میشه یه مواردی لازمه ما تقلید کنیم در یه مواردی صحیح نیست، مذمومه، خود قرآن هم مذمت میکنه. مسئله این است که تبعیت از دیگران چه تبعیت از گفتار و نظر و فتوای دیگران باشه و چه تبعیت در رفتار و کردار باشه. یه وقت برای این تبعیت یک دلیل عقل پسندی وجود داره، یه وقت هست دلیلی وجود نداره بلکه حتی دلیل بر خلافش وجود داره. اونجایی که ما دلیل عقلی داشته باشیم بر این که باید تبعیت کرد، حالا تبعیت به معنای عامش که حتی پیروی از انبیا را هم میگیری، اونجا به حکم عقل ما تبعیت میکنیم، نه به خاطر خواست مردم برای اینکه پیش دیگران عزیز باشیم یا موقعیت اجتماعی پیدا کنیم یا منافع دنیویمون تأمین بشیم. و اگر دلیل عقلی نداشت برای اعتبارش یا دلیل داشت برای اینکه اون روش غلط هست، اون فکر نادرستی، ما هم صحیح نمیدونیم چنین تقلیدی را. اونجایی که قرآن میفرماید چرا از حرف پدرانتون و رفتار اونها پیروی میکنید، بعدش میفرماید اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یا می فرماید اولو جئتکم به شیء اهدا مما علیه آباؤکم یا مما جاء به. اونایی که حافظ قرآن هستن بفرماید اولو جئتکم به شیء اهدا مما. بله، به هر حال قرآن می فرماید این که شما میگیم از پدرانتون پیروی نکنید برای اینکه بعضی رفتارهای اونها خلاف عقل است. آیا وقتی خلاف عقل هم رفتار میکنند شما از اونها پیروی میکنید؟ یا اگر ما یه چیزی بهتر از اون چه پدران شما میگند بهتون نشون دادیم، راهی بهتر، رساتر، سالمتر به شما نشون دادیم، شما باز هم دست بر نمیدارید از تبعیت پدرانتون؟ این دعایه را وقتی شما کنار هم بگذارید به خوبی نشون میده که مذمت از تقلید به خاطر این است که در بعضی موارد، یعنی در همه اینجا، خلاف عقل است. میگه پدرانی که رفتاری خلاف عقل دارند خودشون هم نمیدونن چرا این کارا رو میکنن. یا دلیلی که میارن دلیل درستی نیست. از این جهت شما نباید از اونها پیروی کنید. وقتی دلیل بر خلافش هست شما باید پیروی از عقلتون بکنید، نه صرف این که چون پدرانمان گفتن، نیاکان و اجداد گفتن ما باید این کار رو بکنیم. مذمت قرآن هم بالا همینه که میگه چرا خلاف عقلتون میکنید، اونها خلاف عقلشون کردن، شما دیگه چرا؟ یا میفرماد پدرانتون یه راهی رو به شما نشون دادن، حالا اگه ما راه بهتری را نشان بدیم شما نباید دست از اون راه برداری؟ کی میگه اگر راه بهتر داشتید شما باید اونا اتباع کنید؟ خب عقلتون میگه. پس شما باید ببینید اون چه به شما پیشنهاد میشه آیا دلیل معتبری داره؟ هر کدامش دلیل معتبر داشت عمل کنید. اگر رفتار پدرانتان دلیل برهانی داشت عقل اونا تأیید میکرد همون کارو بکنید، اما در این صورت شما تبعیت از عقلتون کردید. اگر رفتاری که ما پیشنهاد میکنیم دلیل عقلی داشت خب اینا بپذیرید، اگر نپذیرید خلاف عقل خودتون رفتار کردید، اون وقت باید به تبعات و لوازمش هم ملتزم بشید. اگر این راه شما رو کشوند به جهنم دیگه مذمت نکنید ملامت نکنید جز خودتون را. پس این که ما میگیم بعضی جاها لازمه تقلید کنیم برای اینکه عقل میگه باید تقلید کرد، نه چون ادعای گزافی میکنیم. ما دلخواهمون این است که شما اینجوری رفتار کنید میگیم اینجا تقلید صحیح است، اونجا دلمون نمیخواد میگیم تقلید نکنید. ما ادعای گزاف نمیکنیم، حاکم را عقل خودتون قرار. پس حاصل جواب این که انسان در درجه اول ملزم است که به عقل خودش عمل کنه، البته اونجایی که عقل باشد. چون آخه یکی از اشکالات هم این است که مفاهیم را عوض میکنن، امروز عقلانیت را به چیزی اطلاق میکنن که یا یک امور ظنی و وهمی است یا هوسهای نفسانی است، اینا رو میگن عقلانیت. ما که میگیم عقل اون چیزیست که واقعا عقل انسان با برهان با دلیلی که منتهی بشه به بدیهیات اثبات بکنی، اون دلیل را به هر عاقلی عرضه کنید اگر ریگی در کفشش نباشه میپذیره. هر کس عقل داشته باشه اون دلیل اگر براش توضیح داده بشه خودش هم ملزم داره که میدونه که بپذیره. اما اینکه بعضی میگن عقل من هم چی میگه، اون یکی میگه نه خیر عقل من هم یه چیز دیگه میگه، این معلوم میشه هیچ کدومش حکم عقل نیست، ولی خب هر دو عقل دارن و چطور متفاوت قضاوت میکنن. اگر چیزی حکم عقل باشه وقتی درست تبیین بشه همه عقلا میپذیرن، مگر عقلشون آفت دیده باشی، مگر مبتلا به شبهات و شکوک و وسواس شده باشن. به هر حال قرآن هم منطقش اینه که اول شما به حکم عقلتون عمل کنید، منتها عقل بعضی جاها خودش میفهمد که کمیتش لنگه دیگه، راهی نداره برای اثبات یه مطلبی. حالا این مطلب ممکنه در امور حسی باشه، ممکنه در امور معنوی باشه، ممکنه در قوانین اجتماعی باشه، ممکنه در ارزش ها باشه، خیلی جاها ممکنه. حالا من به عنوان مثال عرض می کنم، در مثال مناقشه نفرمایید. اگر الان از شما بپرسن که توی خونه بغلی چه خبره، شما به عقلتون قضاوت کنید که اون خونه بغلی چه کار می کنه. شما هرچی به مغزتون فشار بیارید، هرچی استدلال کنید، عقل نمیتونه بگه اونجا چه خبره چه کار میکنه، این کار عقل نیست. اگر از شما بپرسن بگن عقل شما میگه که اسکندر مقدونی در چه زمانی زندگی میکرده، با عقلتون اثبات. و یا مثلا این ذوالقرنینی که قرآن فرموده این همون اسکندر است یا یک کسی دیگری است یا کوروشی یا شخص ثالثی است. شما هر چی فکر کنید که اسکندر در چه زمانی زندگی میکرده با عقل خودتون میتونید اثبات کنید؟ و عقل راهی ندارید. اینجا کار عقل نیست، اینجا کار اسناد تاریخی است، اینجا کار نقله. همینطور در فرض کنید اون چه جای علوم طبیعی و تجربی است، یه دارویی رو به شما نشون بدن، بگن عقل شما میگه این دارو چه اثری داره، فقط عقلتون میگه. یه وقت شما میگید طبیعی هم هست، میگید خب باید تجربه کرد، یه حرف معقولی است. اما میگن نه فقط عقلت میخوام ببینم چی میگه. عقل من چی نمیگه؟ عقل من چه میدونه که این دارو چیه، چه اثری داره، آیا خوب مفیده یا مضره؟ اینجا جای اعمال عقل نیست، اینجا کار تجربه است. اگه یک کسی پرسید که این که میگند بعضی ها گفتند، بعضی طرفداران ادیان ادعا کردن ما پیغمبریم، گفتند که فرض کنید خدای موجوداتی دانه به مرام فرشتگان، چهار تا فرشته هستن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینا راسته یا نه؟ و عقل اثبات کن. عقل هیچ راهی نداره اثبات کنه که خدا چند تا فرشته آفریده، اینا چه جور هستن، چه کارن، راهی نداره عقل برای اثبات این. پس یه سلسله مسائلی است که خود عقل میفهمد که حق قضاوت درش نداره. شما به عقل تو اثبات کنید چند تا پیغمبر اومده؟ عقل نمیتونه راهی اثبات، نمیتونه اثبات تعداد انبیا رو شما بخواد با عقل اثبات کنید، چرا این نداره. و بسیاری از مسائل دیگه تا برسه به بسیاری از احکام و قوانین اخلاقی و اجتماعی. ابتدا آدم خیال میکنه با عقل چیزایی میفهمه، اما وقتی خوب دقت میکنه در اینا میبینه عقلش راه به جایی نمیبره. دقیقا شما بگید اگر فرض کنید کسی دزدی کرد چه مجازاتی باید براش قائل بشن؟ چه اندازه که دزدی کنه باید مجازاتش کرد؟ یک ریال، یک تومن، صد تومن؟ چه جور که دزدی کنه باید مجازاتش کرد؟ و مجازات چی باشه؟ زندان باشه، جریمه باشه، کتک باشه، دست بریدن باشه؟ عقل هیچ کدوم از اینا نمیتونه. کار عقل نیست. پس ما یه سلسله مسائلی داریم که عقل پاسخی خودش، عقل به تنهایی به عنوان عقل گاهی ممکنه به کمک تجربه، به کمک نقل چیزهای دیگری را آدم اثبات بکنه، عقل هم کمک کنه در اونجا، ولی عقل تنها، عقل مجرد، عقل محض بخواد درباره بعضی مسائل قضاوت کنه هیچ راهی نه. حالا برسید در بعضی اعتقادات، مثلا اعتقاداتی که بین شیعه و سنی اختلافی، بعد از پیغمبر اکرم کی جانشین بود؟ شما با عقلتون اثبات کنید. اصلا عقل نمیتونه اثبات کنه که شخصی به نام علی وجود داشته، کار عقل نیست، این مسئله تاریخی است، یا وحی باید باشه یا کلام تعبدی باشه. عقل انسان تنهایی هر شما به مغزتون فشار بیارید آیا زمان پیغمبر شخصی به نام علی بوده یا نبوده، شما نمیتونه اثبات کنید. و عقل، عقل جزئیات رو اثبات نمی کنه، چه شخصی در چه زمانی بوده یا نبوده، عقل نمیتونه این رو اثبات کنه. بله بعد از این که معلوم شد عقل شخصی به نام علی بوده، این ویژگی ها رو داشته، علمش از همه بیشتر بوده، عدالتش از همه بیشتر بوده و سایر صفاتش، اون وقت میگم بله چنین کسی اولا هست به امامت جانشینه. اینجا عقل میگه، اما در یک مفروضاتی که از نقل گرفته، ولی خود به خود عقل نمیتونه راجع به موضوعات شخصی قضاوت کنه. اجمالا اینا مثالهایی بود برای اینکه خود عقل میفهمه بسیاری از چیزها را به تنهایی نمیتونه درک کنه. خب حالا بعضی چیزها هست که ما به عقلمون وقتی نفهمیدیم به جایی هم بر نمیخوره. میگن آقا شما با عقلتون اثبات کنید که در کره مریخ موجود زندهی وجود دارد یا ندارد. خب عقل من نمیتونه اثبات کنه، اما حالا وقتی هم ندارم طوری نمیشه. احتیاجی ندارم به اینکه اثبات کنم که حالا در کره مریخ موجود زندهی هست یا نیست، انسانی هست یا نه. خب این جاهایی که احتیاجی ندارم، کسی هم نگفته که آقا اگر اثبات نکنید یا نفی کنید چنین و چنان معذب خواهید شد. هیچ کس هم چیزی نگفت. منم احساس نیازی نمی‌کنه. حالا اینجا که عقل من نمیرسه سکوت کنم هیچ طوری نمیشه. حتی اگه یک رأی غلطی هم ابراز کنم به جایی بر نمیخوره. حالا بگم یا هست یا بگم نیست. اما یه مواردی است که مسائل اساسی زندگی است. سعادت و شقاوت من در گروه اوناست. یا خود عقل میفهمد که اینها اساسی ترین مسائل زندگی است، یا وقتی هزاران پیغمبر اومدند و گفتند لااقل احتمال شادم میده و چون محتمل خیلی قوی است میگن اگر اینا رو قبول نکنید و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، اگه قیامت رو انکار کنید الالعبد در عذاب خواهید بود. اون شوخی نیست. قبل از اینم که آدم اثبات بکنه این مسئله رو باید جدی گرفت. یه چیزی نیست که به سرجش گذشت بگن آقا اگر شما قبول نکردید 1000 تومان جریمه تون میکنم. بیا 1000 تومان بگیر برو دست سرمون بکش. یا فلان ضرر مالی در یک حدی معقولی میخوره، در حدی که آدم میتونه تحمل کنه، میگه خب ما اصلا تو این مسئله فکر نمی کنیم، این جریمش هم میپردازیم. ضرر است اما یه ضرر ناچیزی است. ولی وقتی گفتند اگر این مسئله را نپذیرید انکار کنید الالعبد معذب خواهید بود، اینم یه نفر دو نفر نگفتند، 124,000 نفر در طول تاریخ از بهترین انسان ها چنین ادعایی کردند. خب اینا نمیشه آدم ساده از کنارش بگذاره، میگه میخواد باشه میخواد نباشه به من چی؟ این مثل این نیست که بگن در کره مریخ های انسانی هست یا نه، میگه میخوام باشه میخوام نباشه به من چه. ولی این با سرنوشت ابدی تو سر و کار داری. یا باید دلیل داشته باشی که دروغ خود راحت کنی و الا باید در رفتار رعایت احتیاط کنی، اقلا تکذیب نکنی، بعد بگردی تحقیق کنی تا ثابت بشی. خب در یه همچون مسائلی که از یک طرف احتمال ضرر فراوان وجود داره، احتمالش حالا بگید شما 1 در 1000، اما محتمل بی نهایته. من اینا تو بحثام میگم آقایون که الحمدلله هم تو قالب جوانها این اندازه با ریاضیات آشنا هستن، شما هر عدد کسر کوچیکی را فرض کنید اگر ضرب بشه در بی نهایت عدد 1 باشه 2 باشه 3 باشه، هر اندازه احتمال ضعیفی شما بدید، بگید 1 در میلیون، این 1 میلیونی اما شما ضرب کنید در محتمل بی نهایت، یعنی 1 در میلیون احتمال بدید که عذاب ابدی هست. چون محتمل بی نهایت هست، این احتمال 1 میلیونیوم از احتمال 100% در امور محدود ارزشش بیشتر، چون حاصلش میشه بی‌نهایت. حالا بگذاریم از این که حاصل ضرب عدد در بی‌نهایت چی میشه و حرفای کاراتوری ریاضیات هست، به هر حال وقتی محتمل خیلی بزرگ شد احتمالم که ضعیف باشه این احتمال ارزش داره، نمیشه بی‌اعتنایی کرد بهش. حاصل ضرب احتمال در محتمل ارزشش تعیین میکنه. چون محتمل بی‌نهایت است هم ثواب بی‌نهایت هم عقاب بی‌نهایت. احتمالش هم حقیقت ضعیف باشه، مسئله رو جدی میکنه برای انسان. خب حالا این مسئله باید جواب داد، بالاخره یک اعتقادی باید داشت، یا باید بگیم قیامتی هست یا نیست. اگه هست اصلا مسیر زندگی آدم عوض میشه. باید برای هر حرکت و سکونی حساب باز کنیم. هر رفتاری از آدم سر میزنه باید حساب بکنه این کار در قیامت مؤثر هست یا نیست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک کلمه بگو آره یا بگو نه، این ممکنه عذاب ابدی یا ثواب ابدی برات درست کنه. شوخی نیست. قرآن میفرماد علت این که یک کسانی قیامت رو انکار میکنن این نیست که دلیلی بر عدمش دارن، علتش اینه که میخوان زیر بار مسئولیت نرن. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمی زادی که میگه نه قیامت نیست، خبری نیست، من قبول ندارم، و ما ندریم الساعه ان نظن الا ظنا و ما نحن به مستیقنیم. هی میگید قیامت و اینا، ما نمیدونیم قیامت چیه. ان نظن الا ظنا، یک گمانی داریم دربارش، و ما نحن به مستیقنیم، یقین نداریم چیزی باشی. خب این که قبول نمی کنه مالا این نیست که دلیلی داره که قیامت نیست. چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که قیامت نیست؟ یعنی میگید خدا قدرت نداره؟ که تو قدرت داری شما رو از نیستی به هستی بیاری، بار دیگه نمیتونه بیافرینه؟ هیچ دلیلی که ندارید. پس چرا کسانی نمیخوان زیر بار اعتقاد به قیامت برن؟ ولی یرید الانسان لیفجر امامه، آدم میخواد جلوش باز باشی، مسئولیت نداشت، هر کاری دلش میخواد بکنی، حساب کتابی تو کارش نباشی. اینه که اصل قیامت رو انکار میکنه تا خیالش راحت. سایر اعتقادات هم همینطوره. به هر حال این جاهایی که عقل خودش میفهمه که راهی برای اثبات نداری. خب اگه از عقل سوال کنید که اگر یک کسی خبر صحیح از اونجا داشت، خدایی که عالم را آفریده، هم قیامت را آفریده، هم دنیا را، هم آخرت را، اگه او گفت قیامتی هست، شما میتونی نپذیری بگی چه دلیلی داره؟ او میگه خودم آفریدم دیگه، و اصلا تو را آفریدم برای اونجا. اگه خود خدا گفت، شما حق دارید انکار کنید؟ مسئله ای از عقل سوال کنید. و البته فرض این است که ما خدا رو قبول داشته باشیم، اونم با برهان عقلی اثبات کردیم. حالا یکی یکی که مسائل رو برگردیم به عقب نمیشه، حالا دوباره برگردیم خدا رو اینجا اثبات کنیم. اینجا به عنوان اصل موضوع بپذیریم. خود خدا اگر گفت که من بعد از مرگ عالم دیگری برای شما آفریدم و اون عالم دیگه مرگ نداره، تمام شدنی نیست، حق دارم بازم بگم نه حرف خدا رو قبول نمی کنه؟ آیا عقل در اینجا حجتی دارد در انکارش؟ اگر واقعا خدا رو قبول داشته باشی و واقعا هم بداند خدا گفته، عقل ظاهرا دیگه هیچ راهی نداره جز قبول. کلام در اینه که واقعا خدا گفته یا نگفته. اگه ما انتظار داشته باشیم خدا در گوش خودمون بگه نه این هم چیزی نگفته، خود قرآن هم میفرماید که هر انسانی لیاقت این نداره که وحی بشه، ولکن الله یجتبی من رسلیه من یشاء، خدا در میان انسانها فرستادگانی را انتخاب میکنه. الله یصطفی من الملائکه رسولا الى آخر. الله اعلم حیث یجعل رسالته. همه که لیاقت ندارن که وحی دریافت کنن. او میدونه که چه کسانی لیاقت دریافت وحی دارن، صلاحیت پیغمبری دارن. اگه خدا کسی را به عنوان پیام آور که لیاقت داشت سخن خدا را بشنوه و پیام خدا را به دیگران برساند، آیا ما حق داریم بگیم نه قبول نداریم؟ بله، کسانی گفتن تا ملائکه نازل به خود ما نازل نشن قبول نمی کن. خب جوابش اینه که شما لیاقتش را ندارید. اون روزی که شما ملائکه رو ببینید دیگه به شما مهلت نمیدن، دیگه تو این عالم نمیتونید بمونید. اینا همه تو قرآن مطرح شده، منتها همه بحث‌های نبوت رو که اینجا نمیتونید در این چند دقیقه مطرح کنید. اشاره به برهانش خواستم. اگر یک دلیل عقل پسندی داشتیم که این پیغمبر است، اون دلیلی هم که دندون شکن است تو دیگه هیچ جای تردیدی بر آنم نمیتونه، معجزه است. پیامبری آمد و معجزه ای را آورد، معجزه ای که معلوم است این از طرف خداست، کار انسان نیست. حالا باز معجزه چیه، چگونه ثابت میشه که کار خدایی هست و چگونه نشان میده که پیامبر هم درسته، چه رابطه ای هست بین معجزه و بین صدق پیغمبر، اینا مباحثی است که باید در علم کلام، در بحث در مباحث عقاید بحث شده و الحمدلله این بحث ها فراوان شده و دیگه احتیاجی نداره که بنده اینجا وقت شما رو بگیره. تو کتاب های عقاید عادی هم اینا مطرح شد. پس وقتی ثابت شد خدا چیزی فرموده، کلام او به وسیله پیامبر معصومی که خطا نمی کنه، اشتباه در شنیدنش نیست، اشتباه در نقل کلامش هم نیست، چنین خبری به ما رسید، عقل ما میگه باید پیروی کنیم. باز هم پیروی از پیغمبر به خاطر عقل است، نه از روی هوس. بعضی ها بود که وقتی پیروی از پیغمبری هم میکردن روی هوس بود. چطور؟ پیغمبر ملی است، از ملت خودمون ازش پیروی میکنیم. اگه از یه قومی دیگه باشه قبول نمیکنیم. قرآن نقل میکنم، میگه اگر این آی قرآن را ما بر غیر عرب نازل میکردیم، عرب ها زیر بار نمیرفت. یا همچه تعصبی داره. خدا از روی کمال لطف و عنایتش در میان یه همچه قوم متعصبی پیغمبر از خودشون فرستاد که دیگه بهانه ای نداشته باشه. منظور اینه که وقتی ثابت شد کسی پیغمبر است، حالا از هر قومی بخوا باشی، از هر نژادی باشی، سفید باشی، سیاه باشی، عرب باشی، عجم باشی، اروپایی باشی، آسیایی باشی، وقتی فهمیدیم از طرف خداست فرقی نمی کنیم. باید پذیرفت. کی میگه باید پذیرفت؟ عقل میگه. پس اگر ما میگیم از انبیا باید تبعیت کرد، گفتار و رفتارشون باید حجت باشه برای ما، البته خود اینها باز از کلام خودشون استدلال میشه. وقتی معلوم شد که پیغمبرن، اون وقت خودشون وقتی گفتند خدا به ما فرموده که، رفتارتون هم حجت است، اون وقت دلیل میشه با یک واسطه. من اینا رو دیگه توضیحاتش رو حذف میکنم و مسائل فرعیش رو ذکر نمیکنم تا خیلی بحث ها طولانی نشه و از موضوع بحثی خارج بشه. فرق این که ما میگیم از پیغمبر تبعیت کرد، اما حالا یکی از طاغوت های غرب رو بگید چه فرق میکنه؟ از مارکس بگید یا از هانتینگتون بگید یا از یه شیطان دیگری بگیم از اینا نباید پیروی کرد، فرقش چیه؟ این انسان است، اونم انسان، این دوتا چشم داره، اونم دوتا چشم داره، این عقل داره، اونم عقل داره. چرا از این تبعیت کنیم از اون نکنیم؟ چون اون وصل به یه جای دیگری است. انما انا بشرم مثلکم اما یوحا الی، چون وحی میشه از طرف خدا حرفش حجت است، نه چون یه انسانی است، چون آدم عاقلی است، چون آدم متفکری است، یا آدم مصلحی است، یا آدم خیراندیشی است، حتی آدم دلسوز جامعه هم است. به صرف اینها معناش این نیست که کلام او حجت باشه هر چی میگه ما باید رفتار کنیم، چون ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه سخنی است که خدا به او القا میکنه. کی میگه؟ عقل میگه. دلیل آورد که معلوم شد که سخن خداست. دلیلش چی بود؟ معجزه. و سایر ادله ای که هست برای اثبات نبوت. پس ما هیچگاه از حکم عقل مفرقی نداریم. اون جایی هم که میگیم باید تعبدن حرف پیغمبر رو پذیرفت، جایی است که خود عقل قضاوتی ندارد، نمیتونه بفهمی. در میمونه چیکار کنه؟ خودش میگه وقتی کسی از طرف خدا پیامی آورده برای راهنمایی باید رو بپذیره. این راجع به مسئله نبوت. گفتم مسئله تقلید و کشش دادن تو به نبوت هم رسیدی. ما حالا از نبوت شروع کردیم. چرا حرف پیغمبر رو بپذیریم؟ چون خود عقل میگه باید پذیرفت. چرا باید پذیرفت؟ چون خدا به او وحی کرده. به چه دلیل خدا به او وحی کرده؟ چون دارای معجزه است. حالا بحث های دیگر فرعیش باشه برای بحث های عقلی. خب بعد از پیغمبر ما شیعیان معتقدیم که کلمات اهل بیت هم مثل کلام خود پیغمبر برای ما حجیت داری. چرا؟ چون عقل میگه نه، عقل نمیتونه بگه که کلام علی و سایر ائمه برای ما حجت است. یه دلیل دیگری میخواد. همون دلیلی که میگفت کلمات پیغمبر اون چه هم وحی نبوت نیست باید اطاعت کنی، چون پیغمبرم دو جور سخن داشت. یک سخنش قرآن بود، این وحی بود که از طرف خدا بهش میشد، میومد به مردم میداد. دلیل نبوت فقط همین را اثبات میکرد که این پیامی که از طرف خداست باید عمل کنی. اما اون کلماتی که خودش هم نمیگفت وحی است، اما دستور میداد این کار کنید، اونجا باید اطاعت کرد یا نه؟ بله اون هم باید اطاعت کرد به استناد یک وحی از آیه قرآن، چون هرچی قرآن بود که درسته. قرآن وقتی گفت ما آتاکم الرسول فخذوه، گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، میفهمیم که ولو اونجایی که متن قرآن هم نباشه اطاعت پیغمبر. بعدش وقت گفت و اولی الامر منکم، همونطور که کلام پیغمبر حجت هست، این اولی الامر هم اطاعتشون واجب میشه. حالا اولی الامر کی هست؟ محمد رضا خان، ناصرالدین شاه، دبلیو بوش، اینا اولی الامر هست؟ وقتی این آیه نازل شد اصحاب پیغمبر، اونایی که اهل دقت بودند، رفتن پیش پیغمبر گفتن آقا وقتی خدا میفرماد اطیعوا الله ما میفهمیم یعنی چی، وقتی میفرماد اطیعوا الرسول هم میفهمیم یعنی از شما باید اطاعت کنیم، اول الامر نمیدونیم یعنی چی، کیا هستن اینا که باید اطاعت کنیم. جابر ابن عبدالله انصاری از بزرگان صحابی نقل کرده این حدیث، دیگران هم هست. از خود پیغمبر سوال کردن، فرمود مراد از اولی الامر ائمه 12 هستن، اسماشون تا امام 12 پیغمبر اکرم به جابر فرموده. در زمان امام صادق، خب اون وقتا شیعه در نهایت فشار بود دیگه، خلفایی که حکومت داشتن اونا حکومت‌های سلطنتی داشتن، دار و دستشون، اونایی که وابسته به دربارشون بودن، اونا میومدن حدیث جعل میکردن، بحث میکردن، توجیه میکردن حکومت خلفا را، از جمله میگفتن اینا اولی الامر اطاعتشون واجبه. این بحث کشیده شد تا خدمت امام صادق سلام الله علیه، بعضی شیعه ها اومدن که آقا اینا اینجور میگن ما چی جوابشون بدیم؟ فرمود بهشون بگید وقتی خدا فرمود نماز بخونید، شما نماز از کجا یاد گرفتید؟ قرآن که نفرموده نماز چجور بخونید، چند رکعت بخونید، همین میگه نماز بخونید. شما از کجا فرمودید که نماز 17 رکعت است و این چنین باید بخونن؟ گفتن خب از پیغمبر پرسیدن، پیغمبر براشون بیان کرد. بگید وقتی قرآن میگه آتو زکات، فرمود زکات به چه چیزایی تعلق میگیره؟ شما از کجا میفهمید که زکات به چی تعلق میگیره و چقدر باید داد؟ خواهند گفت پیغمبر اینا رو تعیین کرد. بگید اینجا هم فرموده اولو الامر رو اطاعت کنی، باید از خود پیغمبر پرسید اینا کیه؟ و پرسیدند و اونا تعیین کرد. مبین قرآن خود پیغمبر است. ما حق نداریم خودمون قرائت جدیدی عرضه کنیم بگیم من. ما برداشتمون اینه. اگه جایی ابهام داره، احتیاج به تفسیر داره، اون کسی که کلامش حجت است پیغمبر اکرمی ائمه اطهار هستن، اونجایی که احتیاج به تأمل داره. اون تفسیرهایی که مفسرین انجام میگن از قرائنی شاهد میارن یا از کلمات ائمه یا از شواهد تاریخی، اونها در واقع توضیح الفاظ است. اما اونجایی که تعبد لازمه، میگن این آیه ما معنیش نمیدونیم، باید به یک کلام کسی استناد کنیم، یا همچی چیزی پیغمبر باید بفهم یا معصوم باید بفهم. هیچ کس دیگه پیغمبر غیر از معصوم حق نداره بگه منظور از این کلمه این است. مگه علم غیب داری؟ یه وقت با قرائن دیگری، با آیات دیگری، با صدر و ذیل آیه، با سیاق کلام شواهدی است که هر گوینده ای از این کلماتش استفاده میشه. نویسنده یک مقاله، نویسنده یک کتابی اگر یک جای عبارتش فهمیده نمیشه، یه جا دیگه توضیح داده، از همون توضیحش میشه استفاده کرد. خب این روش عقلایی است. اما این چیزی که معلوم نیست، یک گوینده نویسنده چیزی گفته، منظور چه اصلا معلوم نیست چیه. اگه بخواید شما ادعا کنید، باید یک حجتی داشته باشید که او مقصودش این بودی. اگه خودش گفت یه جایی مقصود من این بوده، بسیار بله، یک دلیل قطعی میخواد. وقتی خدا میفرماید که از اولو الامر اطاعت کنید، ما چه میدونیم منظورش کیه؟ میدونیم که هر اولو الامری منظور نیست. هر صاحب قدرتی، هر حاکمی، هر قلدری، هر زورگویی، این اطاعتش واجب نیست. حتما این اولو الامر اشخاص معینی هستن. کی هستن؟ خب نمیدونیم. ولی از خودش پیغمبر بپرس. پس به اعتقاد ما شیعه ها، این اولو الامر مصادیقش رو خود پیغمبر تعیین فرموده، اونم ائمه اثنی عشر صلوات الله علیهم اجمعین، کلام اونا مثل کلام پیغمبر حجت است. پس تعبد به کلام اونها هم به چه دلیله؟ دلیلی است که نهایتا به عقل منتهی میشی. یعنی میگیم چون چرا اطاعت علی واجبه؟ چون پیغمبر فرموده. چرا اطاعت پیغمبر فرموده؟ چون خدا فرموده اطاعت پیغمبر کنید. چرا اطاعت خدا لازمه؟ عقل میگه. پس نهایتاً باز پشتوانه همه عقل هست. ما اگه میگیم اطاعت از ائمه اثنی عشر بکنید، نهایتاً به دلیل عقلی منتهی میشه. اما اطاعت از ایکس و ایگرگ صرف این که ما خوشمون میاد یا اکثریت جامعه اون رو پذیرفتن، این چه دلیلی میشه؟ اکثریت نه، اتفاق همه مردم در زمان انبیا بر بت پرستی بود، اعتباری داشت؟ اگه این اعتباری داشت، اصلا پیغمبر چه حق داشت دعوتی به توحید بکنه؟ بیش از 99% مردم عربستان بود پرست بودن، دیگه اکثریت از این بیشتر میخوای؟ این اعتباری داشت؟
حضرت ابراهیم که اومد، غیر از حضرت ابراهیم همه بت پرست بوده. اون تنهایی تبر برداشت رفت بت‌ها رو شکست. چه حق داشت این کارو بکنه؟ چرا تبعیت از اکثریت نکرد؟ و اکثریت خود به خود اعتباری نداره اینجا، مخصوصا وقتی دلیل بر خلاف رأی اکثریت هست، چه اعتباری میتونه داشته؟ باید ببین عقل چی میگه، برهان عقلی چه اقتضایی میکنه. اگه برهان عقلی نمیرسه، برهان شرعی که پشتوانه عقلی دارد. پس این که ما میگیم از انبیا باید پیروی کرد، نه از دیگران، نه از اکثریت، بلکه نه از اتفاق آرا، هیچ اعتباری نداریم. چرا؟ برای اینکه عقل چنین دلیلی رو به ما نگفته، چنین اظهاری نکرد. مادامی که راه بهتری هست، اولو جئت بشیء اهدا، اگه چیز بهترم بیارم شما نباید قبول کنی؟ انبیا چیز بهتر آوردن. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا. پس اطاعت از انبیا و ائمه باز مستند به حکم عقل است. این یک بخش از کلام، تقلید به معنای تعبد، چون گفتم مفهوم تقلید رو اینقدر گسترشش دادن که غیر از مسئله تقلید در رفتار، تغییر در آرا و عقیده و فکر و فتوا هم شده، بعد حتی رسیده به دامنش به تعبدیات که متعبد شدن به حرف پیغمبر، اینو میگن اینو تقلیده. شما چرا متعبد میشید در پیغمبر؟ به عقل تو عمل کنید. جوابش اینه که اگر عقل واقعا قضاوت قطعی داشته باشه، هیچ وقت خلاف حکم پیغمبر نیست. اون مواردی ما به حکم پیغمبر ملزمیم عمل کنیم که عقل راهی نداری. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر یه چیزهایی به شما میآموزه که خودتون نمیتونید بفهمید. اینجاست که باید تعبد کرد، اما تعبد خشک نیست، تعبد بی منطق نیست، تعبد گزاف نیست، تعبدی است که دلیل عقلی دارد، چون پیغمبر است، چون خدای است. خب از اینجا که بگذریم، ما به خاطر دوری از زمان پیغمبر و دلایل دیگری الان دستمون به پیغمبر و امام نمیرسی. نشکو الهی که فقد نبی ینا و غیبت ولی ینا. حالا چیکار کنیم؟ این همون مسئله ایست که امروز مطرح کردن، تقلید از علما و مراجع ها. گفتن اینم کار میمونه. در اینجا عرض میکنیم اون برهان عقلی که میگفت از انبیا باید پیروی کن، اینجا اون برهان نمیاد، چون انبیا معصوم بودن، به یقین داشتیم کلامشون کلام خداست. اما مراجع تقلید که معصوم نیستن، دلیلش هم اختلاف نظرهایی است که بینشون هست. اینجا دلیل یه چیز دیگری است. به اصطلاح ما طلبا اینجا میگن بنای عقلا، نمیگن دلیل عقلی. باز این دلیل عقلی، البته باز بنای عقلا باز یه چیز گزافی نیست. عقلا به ما هم عقلا همچه بنایی دارن، باز هم یک پشتوانه عقلی داری. یعنی چی؟ این همون مسئله عرض کردم رجوع جاهل به عالمه، که وقتی عقل خودش میبینه راهی برای اثبات چیزی نداره، اعم از این که اگه بره درس بخونه بدونه بفهمه، و حالا چون درس نخونده نمیدونه یا راهی نداره اصلا. اگه فهمید که یک کسی میداند، درسته من همه اگر من درس بخونم میتونم بفهمم، ولی حالا نخوندم نمیدونه. یک کسی درس خونده و این را فهمیده، ولی به حد عصمت نیست، ممکنه در یه مواردی هم اشتباه کنه، 1%، 2%، 3%، بفرمایید 10% هم ممکنه اشتباه کنه، ولی راهی دیگه نداره. اگه به نظر خودم عمل کنم هیچ دلیلی نداره. حد اکثر 50-50 هست. احتمال میدم این درست باشه، احتمال میدم اون درست باشه. کسی وسط بیابون ندونه کدوم راه باید بره به مقصد، بره سر یه دوراهی برسه. هیچ دلیلی نداره که کدوم چه ترجیحی بده. اما اگر یه نفر بهش گفت من راه را میدونم و از آثار و علائم معلوم شد که آدم دروغگوی نیست و حقه‌بازی نیست، غرضی نداره، آدم احتمال بیشتر میده که این راه را بدونه. یه مقدار از 50% تمایل پیدا میکنه به بالاتر، 51%، 2%، 60%، تا برسه به قرائنی که آدم بفهمه اصلا این کاره است. کارش رانندگی است، اصلا این کارش تو این جاده رانندگی میکنه. یا در مسائل دیگری مثل همون مسئله معروفی که همه جا گفته میشه، مسئله بیماری که رجوع به پزشک میکنه، خب یقین نداره که پزشک حتما بیماریشو تشخیص میده و دارویی که میده حتما او را معالجه میکنه، ولی احتمال اینکه درست بفهمه و معالجه بکنه خیلی بیشتر از طرف مقابلشی. احتمال اینکه پزشکی اشتباه بکنه مثلا 10%، اما 90% درست میفهمیم. عقل اینجا چی میگه؟ برهان عقلی نداریم که باید حتما از این اتباع کنی. اما عقلا هم راهی غیر از این ندارن. میگن بنای عقلا بر این است که در اینجا تبعیت میکنن از قول خبره. کسی که خبره است یعنی اکثر موارد رو بهتر میفهمه، ولو گاهی هم اشتباه میکنه، باید از او تبعیت. این یک رساله عملیه نداره که باید این کار کرد، برهان عقلی هم نداره. اما در هیچ جامعه انسانی هم انسان‌هایی پیدا نمی‌شن که راهی بهتر از این بلد باشن. هر جا شما برید مریض میره سراغ پزشک، در هر جایی نظر بخواد میره سراغ متخصص، خانه میخواد قیمت کنن میره سراغ معمار، ساخت میخواد میخواد کنن سراغ مهندس. این روش عقلاییست، راه دیگر نده. وقتی مسائل دینشون هم بلد نیستن میرن سراغ کسی که متخصصش، یعنی فقیه. خب حالا اگر یکی احتمال بدیم این 70% درست میفهمه، یکی 71%، یکی 72%، فرض دیگه 80%، 90%، شما کدوم انتخاب میکنی؟ عقل شما چی میگه؟ یا بفرمایید روش عقلایی چیه؟ چون آدم دنبال حقیقت میره، هر جا احتمال رسیدن به واقع بیشتر باشه اونو ترجیح میده. اگه پزشکی هست که به حسب تجربه ثابت شده این احتمال خطایش کمتر از دیگرانه، شما اگه دسترسی داشته باشید میرید پلو دیگه، مگر حالا یه راه دوری باشه یا هزینه سنگینی باشه نتونید بپردازید. ولی اگه دوتا پزشک سر کوچه‌تون هستن، ولی همه میدونن که اون یکی حاذق‌تره، اگه بیمار بشید شما میرید پلو کی؟ پلون که حاذق‌تره دیگه. عرض کردم مگه یک موانعی باشه، مشکلاتی داشته باشه، آدم دسترسی نداشته باشه، پول زیادی بخواد نداشته باشه آدم، اما نه، هر دو هم مجانی. لا اسألکم علیه اجر. این است که باز رجوع به اعلم هست، خودش یک بنای عقلایی است. این که ما میگیم در فقه باید رجوع کرد به فقیهی که اعلم باشه، این صرف تعبد نیست، روش عقلا همینه. وقتی فهمیدن یک کسی حاذق‌تر است به اون مراجعه میکنن. بله اگر اون دسترسی نداشتند خب تنزل میکنن به مادونش. به هر حال چرا این کار رو میکنن؟ باز این اقتضای عقل انسان است. اگر این کار رو نکنن همه عقلا هم ذمتش میکنن، میگن طبیب حاذق‌تر بود چرا نرفتی پهلوش، بیماریت بیشتر شد. اون چه جوابی داره بده؟ میگه از چشم و ابروش این خوشترم میامد؟ به او باید مراجعه کنیم به خاطر اینکه علمش بیشتری. پس ملاک این است که در اون فن تخصصش بیشتر باشه، راهنماییش بیشتر باشه. قل اولو جئتکم به شیء اهدا، چیزی که هدایتش بیشتر باشی. گیرم اون هم راه پدران شما هم یک مرتبه از هدایت داشته باشی، اما وقتی این اهدا هست شما باید اینو بپذیری. پس ما حتی در تقلید از عالم و مجتهد هم به هوس خودمون عمل نمی کنیم، چون همشهریمون هست، چون مال کشور خودمون هست. نه، اگه بدونیم یه عربی هست فتواش هم. مردم بسیاری در یک زمان از مرحوم آقای حکیم تقلید میکردن که عرب بود، هیچ که گفت چون عرب هست ازش تقلید نمی کنیم. از شیخ جعفر کاشف الغطا مدت ها مردم تقلید میکردن، صدها سال پیش عرب بود، صاحب جواهر عرب بود یا دیگران، کسی نگفت اینا چون عرب از شما تقلید نمی کنی. ملاک اینا که علمش بیشتری و اطمینان به تقوا و عدالتش بیشتری. کی میگه اینجور باید بکنید؟ عقل میگه. پس ما در تقلید کردنمون اینجا دلیل عقلی داره که تقلید میکنی، در واقع باز از عقل خودمون داریم تبعیت میکنیم. اما اگر گفت که آقا من از فلان کس تقلید میکنم چون همشهریمونه، عقلم چیزی میگه؟ چون جوانتره، چون پیرتر است، چون زیباتر است، چون زشتر است، چون مرد است، چون به هر دلیلی که ملاکی در ترجیح نداشته باشه، مگه ملاک شرعی شرع تعیین کرده باشه؟ حالا فقها ها معمولا مثلا میگن که مرجع تقلید و تیب ولایت داشته باشه و چیزهای دیگری از این قبیل شرایطی دارن. خب اونا فرض این است که دلیل تعبدی ده. اگه اینا دلیل تعبدی نداشت، صرفا ما باید از اون کسی تبعیت بکنیم که اونا بهتر میفهمه و بیشتر بهش اطمینان داریم، علم و تقوا. پس عقل ما میگه اینجوری باید عمل کنیم. دیگران که میگن از این و اون تقلید کنید، به چه دلیل میگن؟ میگن آقا امروز دنیا اینجور میپسندد. مگه زمان پیغمبر دنیا بت پرستی را نمیپسندی؟ اون روز که ما زندگی میکردیم دنیا چی میپرستید؟ چی میپسندید؟ زمان فرعون، شما خیال میکنید فرعون یه آدم علکی بود؟ اهرامی که امروز در مصر هست هنوز با این همه پیشرفت علوم اسرار علمیش کشف نشده. هنوز اسرار علمی اهرام مصر که زمان فرعون ساخته شده هنوز کشف نشده. یعنی علم اون روز پیشرفته تر از امروز بودی. ما در یه همچه زمانی فرعون داد میزد علیسلی ملک و مصر و هاده الانهار تجری من تحتی. مگه نمیبینید نه همه ملک مال منه؟ این زمین های سرسبز و خرم مال این آب نیل هست، مال این رودهاییست که جاریست، همه اینا از زیر تخت من جاریست. پس مرا پرستش کنید، هر چه دارید از من دارید. خب اگه من و شما اون زمان بودیم چه میکردیم؟ ثروت اونجا بود، پیشرفت اونجا بود، خوشگذرانی ها اونجا بود، مجالس عیش و نوش اونجا بود، سنت باستانی اونجا بود، سنت ملی اونجا بود. حالا یه نفر از یه مملکت دیگری از کنعان پا شده اومده اینجا، قومش هم اونجا به قول قرآن به بردگی گرفته شدن، یه مش مردم یه هستن آواره اومدن اینجا، فرعونیان اینا رو به بردگی گرفتن، یکیشون هم اومده اینجا میگه من پیغمبر خدا هست، یه لباس پشمینی یه تنش و یه چوب دستی اومده در مقابل این کاخ فرعون میگه باید فرعون تبعیت کند از من پیغمبر خدا هست. و مردم میخندن. مدت ها حضرت موسی وقتی میومد در کاخ فرعون راش نمیدادن بره واسه با فرعون حرف بزنه. داستانی داره که چگونه شد که اصلا موسی راه پیدا کرد بره در کاخ فرعون باش حرف بزنی. یه دلقه که داشت شیطان فرعون ادای او را می آورد در می آورد، فرعون می خندید. یه بار گفتن خودش را بیارید. این وسیله شد برای اینکه اصلا حضرت موسی به داخل کاخ فرعون راه پیدا کنه بتونه حرفش را بزنه به فرعون. اگه من و شما اون زمان بودیم از کی تبعیت میکردیم؟ صنعت در دست کی بود؟ ثروت در دست کی بود؟ فرعون میگفت من با این عظمتم، با این ثروتم، با این صنایعم، با این کشور پیشرفتم، حرف منو قبول نمی کنید. میگید دنبال یک کسی که حرف خودش بلد نیست بزنه. اما هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. این آدم ناتوان ضعیف وامونده ای که حرفش هم رو نمیتونه درست بزنه. معروفه میگن از موسی لکرت داشت در زبانش، شاید این آیه معیدش باشه. میگه ولا یکاد و یبین، درست نمیتونه حرف بزنه. من و شما بودیم در اون زمان چی میگفتیم؟ اکثریت، پیشرفتگان، ملت پیشرفته، صاحبان صنایع، لولا قلقی علیه اسورتون من ذهب، اگر راست میگه این از طرف خداست، اقلا یه چند تا لنگوی طلایی یه چیزی داشت ما بفهمیم اینا، روش حسابی باز کنیم. ام انا خیرون ام هاد الذی هو مهین ولا یکاد یبین، من بهترم یا این؟ امروز ملاک تبعیت از افکار جهانی و فرهنگ غربی و پیشرفته همین حرفاز. چرا از غربی ها پیروی کنید؟ برای اینکه صنایع پیشرفته دارن. چرا از فرعون پیروی کنیم؟ برای اینکه اهرام ها ساختن، اینا این همه صنایع و علوم دارن. بنی اسرائیل چیکار کرده بودن؟ چرا از فرعون پیروی کنیم؟ برای اینکه این همه ثروت داشت. اون حتی یه دستبند طلا هم نداشت. لولا القلقی علیه اسفرتون من دهد، خودش بوده و یه چوب دستیش. اینجاست که تقلید تقلید میمون است. این تقلید کودکانه است، این تقلید بیمنطق است. صرف این کسی کسی پول داره و دلیل میشه که بعد از او تقلید کنه؟ حتی صرف این که علوم مادی پیشرفته دارن، خب این چه دلیلی میشه که معنویات رو بهتر میدونه، مصلحت انسان رو بهتر میدونه، قوانین بهتری میتونه وضع کنه. بله اگر خواستید شما هواپیما تو خواستید تعمیر کنید بدون اونا تعمیر کنید، چون در اونا پیشرفته تره. سلاحی خواستید بخرید از اونایی بخرید که پیشرفته ترن، بهتر تولید میکنن، بسیار خوب از اونها استفاده کن. اما این چه ربطی داره به اینکه قانونی که اونا میگذارن اونم بهتر از یا قانون اسلام؟ اونا بهتر میفهمند یا خدا؟ این رو ما میگیم این تقلید مذموم است، برای اینکه دلیل عقلی نداره، اعتباری نداره. عقل میگه اون کسی که در اون چیزی که میخواد ازش تقلید کنید بهتر از شما بداند، یا از همه بهتر بداند که چنین کسی دسترسی دارید. پیغمبر و امام رو ما گفتیم چون اونا هیچ خطا نداشتن، اون الگوی ایدئال بودن. به علما و مراجع میگیم باید تقلید بکنیم چون اینا اشبه به اونها هستن، نسبت به دیگران از همه بهتر میفهمن، کلام اونها رو بهتر میفهمن، از خودشون نمیگن، تخصص دارن در این کار. به همون دلیلی که ما بیمار به پزشک مراجعه میکنه یا هر کسی نسبت به متخصص یک فنی مراجعه میکنه، ما هم در فقه به متخصص مراجعه میکنیم. پس تقلید ما بچگانه نیست، کودکانه نیست، کورکورانه نیست، میمونوار نیست، تقلیدیست عقلایی منطقی. اما شما که به خاطر این ظواهر از غربیا میخواد تقلید کنید، این تقلید احمقانه است. ببینید اینا رو به کجا رسوندی؟ این منطقی که دارن، این حقوق بشری که میگن، این دموکراسی که دم ازش میزنن، خودشون رو به کجا رسوندی؟ رئیس جمهوریشون باید با تقلب چند تا رأی و صرفا از این که 4 تا قاضی در مقابل 3 تا قاضی دیگه از حزب جمهوری خواستن اعتبار پیدا میکنی. همه گفتن تو انتخابات تقلب کردن، بالاخره ارجاع شد به محکمه، محکمه که 7 تا قاضی داشت، 4 تاش از حزب جمهوری خواه بود، به خاطر این را از هم حزبی خودشون بودن به اورای دیگه. اعتبار حکومت آمریکا به اینی. حالا بگید در مقابل کسی که اعتبارش به این است که علمش از همه بیشتره، تقواش از همه بیشتره، مدیریتش از همه بهتر است، دلسوزتر همه مردم هست، چیزی برای خودش نمیخواد، زندگیش از همه ساده تره، به انبیا و اولیا نزدیکتر است. این ملاک برتریست یا اون؟ این حقوق بشری که ازش دست میزنن، دم میزنن. ببینید با اسرائیل، با مردم فلسطین دارن چیکار میکنن؟ که خود اروپایی‌ها به سطوح در اومدن، خود مردم آمریکا علیه دولتشون اعتراض میکنن که آبروی ما را بردید. آمریکایی هستن که میگن، خجالت میکشن بگن ما آمریکایی هستیم. اونایی که اهل انصافن، به خاطر این رفتار دولتشون، و ما از اینا تبعیت کنیم؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ما که تقلید میکنیم از انبیا و اولیا و کسانی که اشبه به اونا هستن، کسانی که نقطه تاریکی در زندگیشون نیست، تا کسانی که سر تا پا آلوده به کثافتن، آرودگی های جنسی، اختلاس، دزدی، تقلب در انتخابات و هزار آلودگی های دیگه، چیزایی تو کشور خودشون معلوم و شناخته شده است. ما نمیگیم، مگر رئیس جمهور سابق آمریکا پرونده فساد جنسی نداشت؟ مگر همین رئیس جمهور پرونده اختلاس در شرکت ها نداره؟ حساب سازی شرکت هایی که الان پرونده هاش در دادگاه هست، منتها عملا دنبال نمیشه به خاطر قدرت ریاست جمهوری، به خاطر مسئله هایی که درست کردند و مردم ها سرگرم کردند. ما از اینا پیروی کنیم؟ اون وقت بگیم این دموکراسی بدیل ندارد؟ چه بدیلی بهتر از حکومت ولایت فقیه؟ این قابل مقایسه است با این دموکراسی؟ یک نفر بیاد اثبات بکنه که از زمان اول پیروزی انقلاب تا به حال در زندگی رهبری حضرت امام و امروز جانشین صالح یک نقطه سیاه سیاسی یا اخلاقی وجود داره، یک جا بگه سوء استفاده مالی کرده، یه جا بگن رانتخاری کردن، یه جا بگن یک امتیازی برای خانوادهشون برای بچه هاشون قائل شدن، یه همچون رهبری رو شما مقایسه کنید با کسانی که سر تا پا کثافتن، ما بگیم اونها بدیل ندارد حکومتشون؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، اینا کفران نعمت خداست. و ما آرزو کنیم حکومت ولایت فقیه برچیده بشه و جاش همون دموکراسی غربی بیاد، رئیس جمهور بشه جای رهبر، تا بشه آزادی، تا بشه دموکراسی جهان پسند، تا بشه اصلاحات، تا دیگه آقای سلمان رشدی هم از ما حمایت کنه. امروز خوندم آقای سلمان رشدی مقاله نوشتن در روزنامه نیویورک تایمز، در اونجا اظهار تأسف کردن از حکم دادگاهی ایرانی که درباره همپالگی ایشون صادر شد. گفتن اگر مسلمان‌های ایران خودشون رو تعدیل نکنن، رشدی ها باید بیاین اصلاحات کنن. وقتی ما قدر نعمت خدا رو ندونیم، قدر این رهبران عزیز پاک پاک دامن رو ندونیم، اون وقت باید در انتظار کسانی امثال رهبران اروپا و آمریکا باشیم. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.